أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسه سابق در مورد روایت عبدالله ابن سنان صحبت میکردیم. در روایت عبدالله ابن سنان عرض کردیم که آقایون این رو مفروغانه هم گرفتن که در این روایت استصحاب طهارت جاری شده، نه قاعده طهارت. ولی حاج آقا در این مطلب اشکال داشتن. مؤثر فرمایش حاج آقا این بود که اینکه امام علیه السلام به سائل میگن، میفرمایند صل فیه ولا تغسل من اجزائه فانک اعدته ایاه و هو طاهر، این طهارتی رو که مفروغون ان گرفتن، این طهارت نمیتونه طهارت واقعی باشه، بلکه طهارت ظاهری باید باشه، چون در سؤال سائل اینکه علم به طهارت واقعی داشته باشه یا طهارت واقعیش برای او ثابت شده باشه عرض نشده. تنها چیزی که هست از سؤال سائل استفاده میشه که اگر لباسش رو به ذمی آریه نداده بود میتوانست با اون نماز بخونه و این با طهارت ظاهری هم سازگار است. بنابراین این که امام علیه السلام اینجا تمسک کردن، در واقع اون قاعده‌ای که در تمام موارد مورد سوال میشه به اون استناد کرد، قاعده طهارت، در بعدی سوال سوال استصحاب وجود داره، ولی نه در همه سوال سوال. اونی که در همه موارد سوال میشه به اون تمسک کرد قاعده طهارت. اما در جایی که یقین به طهارت نداشته باشیم، در حالت سابق با قاعده طهارت طهارت لباس رو ثابت کرده باشیم که این هم جزء سوال فاعل هست، در اینجا استصحاب جاری نیست. چرا؟ به دلیل اینکه اگر بخواید استصحاب چه استصحاب طهارت واقعی رو میخواهید بکنید، نسبت به طهارت واقعی یقین سابق ندارید، چون معلوم نیست که طهارت، نه یقین سابق و نه اصل یک اماره ای که بر حالت سابقه وجود داشته باشه وجود نداره. اما اگر مراد طهارت استصحاب طهارت ظاهریه باشه، حالا صرف نظر از اینکه اصلا استصحاب طهارت ظاهریه درست هست درست نیست، حالا اونو کار ندارم به بحثایی که در اینجور موارد استصحاب میشه کرده نمیکرد، ولی عمده قضیه این هست که ما در طهارت ظاهریه شک نداریم. در این در ظرف دوم این طهارت ظاهریهش، این که قاعده طهارت جاری میشه، تردیدی در این نیست که قاعده طهارت جاری میشه. آیا این موقعی فرض کنید ادله قاعده طهارت نسبت به حالت دوم تردید هست برای اینکه قاعده طهارت جاری میشه جاری نمیشه؟ خب ما مثلا استصحاب کنیم بگیم قبلا که قاعده طهارت جاری میشد الان هم قاعده طهارت جاری میشه، ولی نه، تردید که نداریم، یعنی همون نکته ای که باعث شده بود که قبلا قاعده طهارت جاری بشه، همون نکته هم الان هم جاری هست و تحملی در جریان قاعده طهارت نیست. به بیان دیگه، حالا یه شکل دیگه ممکنه ما این رو مطرح کنیم، بگیم که اونی که در این روایت بهش استدلال شده به این هست که تو قبلن طهارت، اعم از طهارت ظاهریه و واقعیه، برای تو ثابت بوده. این طهارت اعم از طهارت ظاهریه و واقعیه در زمان لاحق هم قطعیه، همچنان که در زمان اول اون اعم از طهارت ظاهریه و واقعیه قطعیه، اون اعم یعنی آن چیزی که ممکنه شخصی در شک بکنه، چیزی که در شک هست خصوص طهارت واقعی است، ولی در اعم از طهارت ظاهری و واقعی در هیچ صورتی از سوار مسئله شک نداره. بنابراین اگر استدلال هم بگیم در همه سوار مسئله هم داره استدلال میکنه، استدلال میکنه به این معنای اهم از طهارت ظاهریه و واقعیه، و این طهارت اهم از طهارت ظاهریه و واقعیه در همه سوار مسئله یقینیه. بنابراین وقتی یقینیه، موضوع استصحابی شک هست درش جاری نیست. مؤثر روایت این هست که همان نکته‌ای که شما این که ولن تفتیر انه نجسه، اشاره به این داره که قایت قاعده طهارت که یقین به تنجیس هست و یقین به نجس شدن لباس هست، این قایت رو حاصل نشده. بنابراین همچنان که قبلا استصحاب طهارت، همچنان که قبلا قاعده طهارت جاری بود، الان هم قاعده طهارت جاری هست و این امام علیه السلام اشاره به این نکته میکنن که قایت قاعده طهارت یقین به نجاست. این که احتمال قوی بدید که نجاست حاصل شده باشه، این احتمال قوی کافی نیست. لم تستیقن انه نجسه، اشاره به این نکته هست برای دفع دخل این هست که چون سوالی بود که این ذمی خمر میخوره، لحم خنزیر میخوره، چون خمر و لحم خنزیر میخوره احتمال زیاد داره که این لباس من هم در اثر اصابه‌ای به خمر و لحم خنزیر اینها نجس شده باشه. امام علیه السلام فرمود که مجرد ظن به اصابه اگر هم باشه، یا در معرضیت شدید نجاست بودن، یا در اختیار شخصی که نسبت به نجاست خلاص پریز نداره، اینا هیچ کدومشون باعث نمیشه که قاعده طهارت جاری نشه. قاعده طهارت قایتش علم به نجاسته، و تو علم به نجاست لباس که برات حاصل نمیشه، بنابراین میتوانی در این لباس نماز بخوانی. این مؤثر فرمایش آنجا هست که به نظر فرمایش کاملا تامی هم میرسه. خب اینجا نکته ای رو عرض بکنم، در تقریرات آقای حائری در ذیل این روایت یک مطلبی رو از مرحوم آقای صدر نقل میکنن. اون اینه که یک اشکالی رو مطرح میکنن و پاسخ میدن. اون اشکال این هست که این روایت معارض هست یک روایت دیگه از همین عبدالله بن سنان وارد شده و اون معارض این روایت هست. اون روایتی هست که در تهذیب جلد 2 صفحه 361 وارد شده. علی ابن مهریار عن فضاله عن عبدالله ابن سلام قال سأل ابي ابا عبد الله عليه السلام عن الذي يغير ثوبه لمن يعلم انه ياكل الجري ويشرب الخام فيرده ايصلي فيه قبل ان يغسله قال لا يصلي فيه حتى يغسله. این روایت بنابراین رو باید معارض داره از کجیت ساقطه. من هم آقای صد در جواب می فهمید که اینجا چون هم نهی وارد شده، هم این نهی محمول بر کراهت هست، محمول بر کراهت هست و این قاعده جمع عرفی داره بین این روایات و بنابراین روایت رو با هم دیگه تعارف ندارن. این مطلبی که ایشون می فرماید قبل از ایشون در کلام خود شیخ طوسی هم وارد شده و بعد از نقل روایت فضالان عبدالله بن فلان این عبارت داره قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على الاستحباب لان الاصل في الاشراء كلها طهاره ولا يجب غسل شيء من الثياب الا بعد العلم ان فيها نجاسه فقد روى هذا الراوي بعينه خلاف هذا الخبر روى سعد انا حمد محمد انا الحسن المهو انا عبد الله بن فلان قال فعل ابي عبد الله عليه السلام انا حاضر و اون روایت مورد بحث ما رو بعد ایشون نقل کرده است. تعبیر ایشون تعبیر هست استحباب غسل، شاید استحباب غسل تعبیر قشنگتری باشه از تعبیر مرحوم آقای صدر در مورد کراهت، چون در واقع اینجا این عرض کنم خدمت شما ولو لا تسلفی حتی تقسله هست، ولی این ارشاد به مانعیت نجاست مانعیت هست یا شرطیت طهارتی لباس هست و این ها، یا شاید تعبیر استحباب غسل در اینجور موارد بهتر باشه. حالا خیلی مهم مثال بفرمایید کراهت، چون کراهت اصطلاحیه به معنای ممکنه کراهت هم بگیم، یعنی اگر نماز با این لباس خونده بشه نماز ثوابش کم میشه و اون کراهتی که در عبادات هست که اقل و ثوابن هست اون مطلب هست، یا اینکه بفرمایید استحباب چیز ثوابش بیشتر میشه اگر قصر بکنه با اون، خیلی مهم نیست چه تعبیری تعبیر بکنیم. اینجا حالا یه چیز تو پرانتز عرض بکنم، مرحوم آقای خویی در مواردی که امر ارشادیه جمع استحباب رو فرمایند صحیح نیست، که ما اونجا عرض میکردیم که چون ایشون میفرماید این که از یه طرف یه روایت در واقع میگه شرط نماز خوندن غسله، یکی میگه شرط نماز خوندن غسل نیست و خب این دو تا با هم دیگه تنافی داره. ما اونجا عرض میکردیم نه، این که با هم دیگه منافات نداره و اون هم جمع عرفی به استحباب اینجور موارد هم میاد، ممکنه بگیم در واقع شرط کمال لنماز غسلش هست ولو بدون ظهور دلیل در شرط صحت، ولی به قرینه روایتی که صریح هست که نماز صحیحه این حمله بر شرط کمال میشه، یا بفرمایید که اگر کراهت معنا بکنیم شرط اقل و ثوابن میشه اگر شرط رعایت نشه، عدم رعایت شرط باعث میشه که اقل و ثوابن بشه. خب این بنابراین بین این دو تا روایت جمع هست. حالا یه نکته دیگر هم من ذهنیو بکنم، علاوه بر این که خود این دو تا روایت فی نفسه جمع هست، تو بعضی روایت هایی که در مشابهات این مسئله هست در یک روایت دیگه این بحث این مطلب هست و ان تقسله احب الیه و ان تقسله احب الیه، این روایت دیگری هم که در این مسئله وارد شده که خب بر دلیل بر استحباب استحباب اثر ما هست باید بود در تحضیب درده شده بود به روش استفاده استحباب هست میشد. خب البته به نظر میرسه که جمع دوتا روایتی اگر داشته باشیم که یک روایت امر درش به کار رفته باشه، یک روایت تجویز درش به کار صریح در تجویز باشه و یک روایت ظاهر در معنا باشه، اون روایت ظاهر در معنا و قرینه روایت صریح در تجویز حمله بر کراهت میشه از باب حمله ظاهر بر اظهر. این مطلب به طور کلی درسته، ولی تطبیق این مطلب بر مانحفی بسیار دشوار هست، چون این در جایی هست که ما احتمال بدیم که اینها دو تا روایت مختلف باشن، یعنی دو بار امام علیه السلام مطلبی رو فرموده باشه، خب این دو بار یکیش رو ممکنه حمله بر کراهت بکنیم، یکیش رو حمله بر اصل ترخیص بکنیم. ولی به نظر میرسه که این که دو بار امام، چون ببینیم هر دوی روایت های ما عبدالله ابن سنان اون رو نقل کرده و میگه سأل ابی ابو عبدالله علیه السلام، یکیش حالا تفریح میکنه به نهادر و یکیش تفریح نمیکنه، ولی ظاهرا اون هم مراد همین هست که عبدالله ابن سنان خودش بوده موقعی که پدرش این سؤال رو مطرح میکرده، که دقیقا از یک مسئلهی که مشابه هم هستن، هر دوش آریه دادن لباس، آریه لباس به کسی که شرب خمر میکنه، نسبت به این مسئله دو بار سوال پدر سنان عبدالله بن سنان که سنان باشه از امام صادق علیه السلام فرموده باشه، این خیلی مثبته. چه دایی اغلایی هست بعد از اینکه یک بار سوال کرد بار دوم مشابه همین سوال رو تکرار کنه؟ نکته خاصی اینجا به نظر نمیرسه وجود داشته باشه که این سوال بخواد تکرار بشه امثال اینها. و از کنم خدمت شما یه چیز نکته ای که اینجا حالا بد نیست به تناسب عرض بکنم، اینه که تو روایتی که روایت مورد بحث ما و انا اعلم انه یشرب الخمر و یاکل لحم الخنزیر هست، یاکل لحم الخنزیر، ولی توی اون نقل فضاله به اصطلاح لمن یعلم انه یأکل الجری و یشرب الخمر هست، یأکل الجری، جری یک نوع ماهی خاص هست که ماهی هست که ایشون مرحوم که حرام گوشته، مرحوم مجلسی در مرآت العقول در مورد این خبر اشاره می فرمایند که ان ذکر و اکل الجری لبیان عدم تقیدی به شر لعدم نجاسه، چون ماهی حرام گوش نجس نیست. و در این مرآت العقول جلد 15 صفحه 324 این عبارت رو داره، در ملاذ الاخیار جلد 4 صفحه 583 هم شبیه همین مطلب رو مرحوم مجلسی دارن. خب من احتمال زیاد میدم کلمه جری مصحف خنزیر باشه. کلمه جری از جهت نگارش با خنزیر خیلی شبیه هم نوشته میشه، اون یه شبیه خیلی مشابه هم نوشته میشه، خنزیر رو جری میشه خون، یعکل الخنزیر بوده یعکل الجری شده باشه. اصلا موضوع دو روایت دقیقا یکی هست، فقط یه بحث ذمی بودنش اینجا مطرح هست که حالا خیلی خصوصیتی در این بحث نداره. عمده بحثی که هست همون بحث شرب خمر و اکل خنزیر هست که به هر حال اینجا مفروض این گرفته که اگر شرب خمر و لحم خنزیر نداشت اون چیز نبود، که خب اینا جزء ادله عدم نجاست ذاتی اهل کتاب به این روایت هم تمسک شده. علی تقدیر عرض کنم خدمت شما، به نظر میرسه که این روایت خیلی خیلی مستبعد هست که سنان دوبار همچی مسئله رو سوال کرده باشه. به نظر میرسه که یک روایت واحد هست، این روایت واحد به دو مختلف نقل شده، بنابراین اینجا یک خطایی روایت کردن، اینجا علم اجمالی به وقوع خطا وجود داره، اینجا جای به اصطلاح علم دوران هم بین حجت لا حجت هست نه بین متعارضه، اینجا متعارضه ای نیستن، حجیت ذاتیه. این روایت به نظر زیر سوال میره و مشکل هست که ما بتوانیم به این روایت تمسک کنیم. خب اینجا ما به تناسب برای تکمیل این بحث این نکته رو هم عرض بکنم، اون اینه که مضمون این روایت دوم عبدالله ابن سنان که مورد بحث قرار گرفته بود، این مضمونش در یک روایت دیگه هم نقل شده در کافی، در کافی جلد 3 صفحه 405 حدیث 5 روایتی هست، علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد عن خیلان الخادم قال كتبت الى الرجل صلوات الله عليه اسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير ايصلي فيه او لا فان اصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم صل فيه فان الله انما حرم شربها وقال بعضهم لا تصل فيه فكتب عليه السلام لا تصل فيه فانه رجس. قال فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري أو يشرب الخمر فيرده أي فل فيه قبل أن يغسله، قال لا يفل فيه حتى يغسله. إن ذيل رو در چاپ دار الحديث إشارة میکنه که این ذیل قال وسألت أبا عبد الله عليه السلام در نقد در یک نسخه از نسخه کافی وارد، در اکثر نسخه هست ولی در یک نسخه کافی وارد نشده و در مرحوم شیخ هم که در تهذیب این رو نقل کرده این رو بدون زی نقل کرده و ظاهرا این حاشیه‌ای هست که داخل متن شده به این قرینه که خیران خادم از اصحاب امام جواد و امام هادی علیه السلام هست نه از اصحاب امام صادق علیه السلام. لازمه این که این روایت اون تیکه مربوط به این روایت باشه اینه که خیران خادم از امام صادق علیه السلام روایت کنه که بسیار مستبعد هست، خیران خادم از اصحاب امام جواد و امام هادی علیه السلام هست. به نظر میرسه که حاشیه‌ای هست که داخل در متن شده و این شکلی خب به نظر این مطلب به نظر مطلب درستیه، همین جور هست. این به نظر میرسه که حالا اول یک توضیح در مورد خیلان خادم عرض بکنم. خیلان خادم همینجوری که در حاشیه دارالحدیث گفتن از اصحاب امام جواد و امام هادی علیه السلام هست. در اثبات الوصیه صفحه 232 هم یک عبارتی هست، میگه خیران خادم مولا فراتیس ام الواثق قال حجش رو. این خیران خادم در رجال کشی خیران خادم القراتیسی هست. این کلمه قراتیس یا فراتیس یکیشون تصریف دیگریه، نمیدونم دقیقا مراجعه نکردم ببینم که فراتیس باید درست باشه یا قراتیس باید درست باشه، ولی از این عبارت اثبات الوصیه نحوه ارتباط این خیران خادم با این صفت به عنوان که مولا فراتیس و مولا قراتیس هست. قال حجمیه قال حجش تو فی سنت اثنتین و ثلاثین و مئتین فدخلت علی ابوالحسن علیه السلام. از سال 232 حج به جا آورده، این تا 232 هم زنده بوده، این یه مقداری زمان بیشتری رو هم برای ما نشون میده که در تا مدت زمان طولانی بعد از امامت امام هادی علیه السلام هم زنده بوده و اثبات الوصیه صفحه 232. این که این از امام صادق علیه السلام میخواد روایت کنه خیلی مستبعد هست. فرض کنید بخواد موقع ولادتش از امام صادق علیه السلام حداقل باید 100 سال سن داشته باشه و اینها 15 سال هم باشه، یعنی 132 حدود 100 سال باید سن داشته باشه. خیلی مستبعد هست که ما خیلان خادم رو برایش همچه سنی بخواییم قائل به همچه سنی بشیم. به نظر میرسه اصل همین مطلبی که در حاشیه هست مطلب کاملا درستیه. من فکر میکنم همین روایت دیگه عبدالله ابن سنان که همین این روایت دیگه عبدالله ابن سنان رو در حاشیه بهش اشاره شده بوده که مثلا سأل سنان ابا عبدالله علیه السلام عن الذی یا مثلا چی بوده سنان و سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن الذی یعیل صوبه، یه همچی چیزی بوده. کلمه قالش تو حاشیه مصحف سنان و سألت ابا عبدالله بوده، یا به هر حال سألت ابا عبدالله هم این یه حاشیه‌ای بوده که حاشیه داخل متن شده و اون عبارت از مطلبی رو که به تناسب در تهذیب وارد شده بوده که مناسب با این باب بودون باب الرجل یصلی فی الثوب و هوا غیر و طاهرن آلمن آو جاهلن، این باب هست. به تناسب این روایت رو کسی تو حاشیه یادداشت کرده بوده که این روایت هم وجود داره و این حاشیه چیه؟ چیه داخل متن شده باشه. حالا این نکته رو هم به تناسب اشاره بکنم، اون اینه که یه روایت عبدالله ابن سنانی هم سفیر بعد کافی نقل شده که اون روایت مرسلی است، روایت عبدالله ابن سنان روایت علی ابن محمد عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال اغسل ثوبک من کل ما لا یؤکل لحم، صفحه 406 روایت 12 که سندش هم علی ابن محمد با همین علی ابن محمد که این سند هست، یکیه آخرش هم عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام هست. احتمال داره که یک ارتباط های این تحریفی که سختی که تو این سند رخ داده با اون روایت مورد بحث ما هم داشته باشه. هر حال به نظر میرسه که این روایت از خیران خادم به هر حال ربطی نداره. حالا آیا اینجا اون روایت دیگه عبدالله ابن سنان که به صورت مرسل نقل شده اونم با این روایت ارتباط داره ارتباط نداره، اوناشو نمیدونم، ولی علی یه تقدیر این روایت خیران خادم این ویل رو نداره، همچنان که در یک نسخه کافی و نقل تهذیب این روایت بدون این ویل وارد شده و باید هم بدون این ویل باشه. خب این مطلب تمام. یه نکته ای رو در مورد این روایت بد نیست اشاره بکنم، اون نکته اینه که مرحوم آقای صدر بعد از اینکه از این روایت استظهار استصحاب کردند و با الغای خصوصیت یک قاعده کلی استصحاب رو ازش نتیجه گرفتن، گفتن این روایت یک فایده ای داره و اون اینه که درش یقین سابق اخذ نشده، نفس حالت سابقه سابق اخذ شده و خب این خودش خاصیت داره در یه سری بحث های رجالی، بحث های اصولی میشه به اون تحصیل کرد. من جمله در این بحث که اگر حالت سابقه ما با یقین ثابت نشده باشه بلکه با اماره معتبری ثابت شده باشه، این که استصحاب جاری بشه یا نشه، جریان استصحاب با مشکلاتی مواجه هست که بنابر این که اون چیزی که در استصحاب ما میخواهیم یقین سابق نیست، همون حالت سابقه باشه، خب به راحتی پاسخ داده میشه. ولی اگر ما یقین سابق رو معتبر بدانیم نیازمند به یک پاسخ هاییست که ما بعدا ذکر خواهیم کرد و بررسی خواهیم کرد که آیا این پاسخ ها درست هست و پاسخ ها درست نیست. خب نظر میرسه که این مقدار مطلبی که ایشون اینجا بیان کرده درست هست، ولی مرحوم آقای صدر یه مقدار بیشتر از این در بعض بحث‌های دیگه از این روایت عبدالله ابن سنان بهش میخوان ازش نتیجه گیری کنن، میخوان بگن که اصلا حالت سابقه رکن استصحاب هست نه یقین سابق، و اینکه یقین در بعضی روایات هست این یقین به اعتبار طریقیتش برای حالت سابقه است و الا استصحاب در واقع ملازمه بین حالت سابقه و حالت لاحقه رو میخواد اثبات کنه و مفاد استصحاب یه همچی ملازمه ای هست، نه لازم نیست اون حالت سابقه حتی به وجهی از وجود هم اثبات بشه. ولی به نظر میرسه که از روایت عبدالله ابن سنان این مقدار دیگه به دست نمیاد. آیا واقعا در جایی که شخصی شک داشته باشه که لباسش پاک، از اول شک داشته که لباسش پاک یا نه، حالا اون بحثای حاجه ها رو بذارید کنار که اینجا مراد طهارت طهارت ظاهری است، نه، در جایی که شخص شکی داره که قاعده طهارتی هم جاری نمیشه امثال اینها، آیا اینجا میشه یه همچین تعلیلی رو استدلال کرد لن فنک عرضه و یا و طاهر؟ به نظر میرسه که فنک عرضه و یا و طاهر در جایی اطلاق میشه که این طهارت ثابت شده باشه، بله یقین ما میتونیم بگیم یقین خصوصیت نداره، اگر هم یقین باشه یقین از باب مثال برای مطلق مثبت به کار رفته، اونش اشکال نداره که ما بگیم این روایت ظهورش در این هست که یقین خصوصیت نداره، از باب اینکه ما مثبتی برای طهارت داریم یقین هست، و به قرینه این روایت های دیگر رو هم حمل کنیم برای اینکه یقین که یقین سابقه که هست، یقین از باب مثال برای مطلق مثبت معتبر اخذ شده. برای اون مشکل اجرای استصحاب در جایی که حالت سابقه با یقین ثابت نشده باشه و با اماره ثابت شده رو حل کنیم. اون عرض کردم این مقدار از این روایت میشه استفاده کرد بنابر این که اون مقدمات بحث تمام باشه، ولی این که بخوایم از این روایت بگیم حتی ثابت بودن حالت سابقه معتبر نیست، در جایی که ما شک داریم نسبت به حالت سابقه، مجرد اینکه اون حالت سابقه در متن واقع وجود داشته باشه کافی هست برای اینکه استصحاب جاری بشه، در استصحاب نفس حالت سابقه کفایت میکنه. به نظر میرسه که این روایت ناظر به اون جهت نیست، ما نمیتوانیم از این روایت اطلاق جریان استصحاب حتی در جایی که حالت سابقه به هیچ وجهی از وجود احراز نشده باشه اثبات کرد. هیچ وقت در جایی که حالت سابقه اصلا ثابت نشده باشه وش مشکوک باشه ما نمیتوانیم این جمله رو به کار ببریم، فإنک عرضه ایاه و طاهر ولم تستأجره انه نجس. این در جایی فإنک عرضه ایاه و طاهر به کار برده میشه که اون طهارت ثابت شده باشه، اما طهارت ثابت نشده باشه و طهارت مشکوک باشه ان عرضه ایاه و طاهر رو اطلاق نمیشه کرد. بنابراین نتیجه این بحث این هست، حالا این بحث رو بعدا فصل‌تر در مورد صحبت خواهیم کرد که ما رکن از ارکان استصحاب یقین سابقه نه حالت سابقه. البته یقین به ما هو مصداق از مصادیق مطلق مثبت، یقین خصوصیت نداره، مثبته یعنی حالت سابقه باید با یک اماره معتبره شرعی ثابت شده باشه. خب این مقدار رو ما از این روایت میتوانیم استفاده کنیم. خب دیگه این بحث تمام، بریم بحث از کنم بعدی، بحث کلوشهین طاهر هست، در مورد کلوشهین طاهر و کلوشهین حلال انشاءالله صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.